صفحه 166. در آستانه در تالار آنت با آقای پیر آمریکایی برخورد که درباره باقی شبنشینی بیش از او کنجکاوی نداشت و مانند او می‌رفت تا پرهیزگارانه به استراحت پردازد. پیرمرد از سر همداستانی سلام خفیف به او کرد و در تأیید او پلک‌ها را به هم زد. آنت به اتاق خود در طبقه اول رفت، در انتهای جناح آرامی از ساختمان که پنجره‌هایش به روی پارک بزرگ باز می‌شد. خسته و کوفته بود و از دراز کردن وجود مهتابی خود در ملافه‌های خنک لذت برد. او از این تعبیر به خنده می‌افتاد. از شبی که گذرانده بود ناراضی نبود. در چنان سن و سالی چندان هم بعد گلیم خود را از این بازی که بی خطر نبود بیرون نکشیده بود. در چنان سن و سال و همین سن و سال کمکش کرده بود تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد. ولی برای دیگران بازی به چه صورتی پایان خواهد یافت؟ چنان که معمول است به صورت دل بخواه. به چه احمقم من که به این چیزها فکر می کنم. آنت از کتابخانه‌ای با قفسه شیشه‌ای که در کنار تخت بود بیان که انتخاب کند برای سرگرمی خود کتابی که بسیار با ظرافت جلد شده بود برداشت، کمی خواند، لبخند زد، اندیشید و در حالی که هنوز انگشتانش میان صفحه‌های کتاب بود به خواب رفت. ساعتی گذشت، شاید هم دو ساعت، بیان که حرکتی بکند. وقتی که از خواب پرید هنوز نیمه های شب بود، یک شب تابستانی روشن بی ماه. گویی پیشتر از آن صدای دوری بوده بود و نوعی پشیمانی. بستر نرم او را در خود فرو می برد. به او می گفت تکان نخور، باش. ولی نگرانی مبهمی در او سر بر می داشت. روی آرنج تکیه داد. آشوب تنها از درون نمی آمد. همهمه ها و روشنایی های نامشخصی در دل شب بود. آنت گوش داری کرد. دیری نکشید که پی برد. هوشیاری را دیگر از دست داده اند. شانه را بالا انداخت و باز در بستر فرو رفت. با همه این احوال پر شلوغ می کردند. زوزه هایی به گوش می رسید و کنسرتی از اوی سگان. آنت برخاست، پنجره را باز کرد. اتاق در فرو رفتگی سوک جناح چپ ساختمان بود و در سمت راست، بخش اصلی ساختمان که در همان نزدیکی بود منظره باغ‌ها را از چشم او پنهان می‌داشت. همینقدر بر تارک درختان رده کشیده پرتو فروغ‌هایی در گذر می‌دید و هیاهوی یک شیپور شکار و اوی سگان که فزونی می‌گرفت. فریادهایی گوش خراش. با شتاب چیزی به تن کرد و از اتاق بیرون آمد و در راه رو به جستجوی پنجره‌ای رفت که از آن بتوان دید. نزدیک پلکان بزرگ دری یافت که به بالکنی در جبهه ساختمان می رفت. نگاه کرد و پنداشت که خواب می بیند. چند شکاربان مشعل‌هایی در دست، گروهی سگان لاینده که پالهنگشان را گرفته بودند و در جا می رقصیدند و روی چمن، چند زن برهنه که شتابان می گریختند. منظره شکار دیان. توضیح حاشیه: دیان، دختر جوپیتر و خدای جنگل و شکار. ادامه متن: ولی اینجا دیان بود که شکارش می کردند و در میان خنده ها و نوای شیپورها از درون بیشه‌ای چهار شکارچی سرخ پوش به در آمدند که برسان ماده آهویی که چهار دست و پایش را به چوبی بسته باشند، دختر برهنه ای را که نمی توانم گفت، به شیوه خدایان فریاد می کشید، با سر آویزان روی شانه های خود گرفته می آوردند. دختری تنومند، از آن گونه که در آثار جوردانس می توان دید. توضیح حاشیه: جوردانس، نقاش فلاماندی به سال 1593 الی 1678. ادامه متن: و چنان در خشم که آب از دهانش می ریخت و خفه می شد. حلقه تماشاگران شادکام از خنده روده بر می شدند و با سخنانی پاسخش می دادند که آن نیز آسمانی نبود. نخستین احساس آنت به دیدن این شکار شبانه از فراز بالکن این بود: احمقها، ببین چه اختراع کردند. یک مشت اوباش و هرگز این نام بدین خوبی بر کسی راست نیامده بود. که به گمان خودشان ادای بورژیاها را در می آورند. این مغزهای ناتراشیده که از تخیلات داستانهای پاورقی مایه گرفته است. شعر برایشان دومای پدر است و اکتاوه فویه. راستی که مسخره اند. واپس این رومانتیک های برج نل. توضیح حاشیه: دوما داستان نویس فرانسوی به سال 1802 الی 1870. اکتاوه فویه داستان نویس فرانسوی به سال 1821 الی 1890. نل یکی از برج‌های قدیمی شهر پاریس که ویران شده است و گفته می‌شود که در زمان مارگریت دو بورگونی فجایعی در آن صورت می‌گرفته است. ادامه متن. ولی تحقیرش فرصت آن نیافت که بر حماقتشان دل بسوزاند و اینک در حاشیه چمن قربانی دیگری را می‌آوردند که داستان برج نل را جدی می‌گرفت. و این آن پری جوان دریای آدریاتیک بود که از ترس قالب تویی می کرد و در حالی که چهرش را میان دست ها پنهان می کرد برهنگی ظریف و ترد خود را در برابر چشم ها می گذاشت. آنت نیک می دانست که این بازی بیرحمانه از حد بازی در نخواهد گذشت و گله سگان زوزکش رها نخواهد گشت و این شکار دیان جز به بهای ترس خوردگی برای این پری پیکران تمام نخواهد شد. شرم و آزرم به حساب نمی آمد. پول آن پرداخته شده بود. ولی همین اندازه هم در میان جست و خیز سگها و فریادهای خشن مردان مست برای آن دخترک بیچاره بیش از حد توان بود، چه از وحشت خم گشته نزدیک بود به زانو بیفتد. و یک بار آنت از خشم یکه خورد، چه دید که تیمون با پشت دست پهن خود به سورین فربه دختر میزند و در گوش او فریاد میکشد: در رو، وگرنه کفلهات خوراک سگهای من خواهد شد. آنت یک ثانیه فرصت اندیشه به خود نداد، بیان که توجه کند که پاهاش برهنه است دوان دوان از پله ها به زیر آمد. به گردشگاهی که مهمانان در آن گرد آمده بودند رسید و این درست در لحظه بود که در میان کف زدنها و هلهله تماشاگران از خود بدر شده دختر وحشت زده با جستهای سراسیمه روی چمن می پرید و تیمون قلاده سگ بزرگ خود را به دست گرفته منتظر لحظه بود که او را ول کند. آنت آن سگ را دیده بود، می دانست که هیچ خطرناک نیست، گویی بچه گنده دیوانه‌ای بود که همه چیز را تنه می زد و واژگون می کرد، اما گیرنده نبود. و آن ماده آهوی فراری این را نمی دانست. آنت به تندی از میان تماشاگران شگفت زده راهی به روی خود باز کرد، خود را به تیمون رساند و روبروی او ایستاده برگردان لباس رسمیش را در چنگ گرفت. کافیز تیمون، تو مستی. تیمون چشمان ترسناکش را در حدقه گرداند، سگ را ول کرد که به دنبال دختر دوید و مشت خود را بر دهان آنت فرود آورد. آنت از این ضربت دو سه قدمی عقب رفت ولی در برابرش ایستادگی نمود و در سکوتی که ناگهان در گرفته بود گفت: مستیت هم رذیلانه است. دهانش خونین شده بود. تیمون مشت وحشتناک خود را از نو بلند می کرد ولی این دهان را دید. مشتش به زیر آمد. از پشت سر هم در چهار خیز آن جوان خوشگل اینتلیجنس که به سوی او شتافته بود مچ دست او را میان گیره دست های خود گرفت. تیمون گنگ و خشک زده بر جای مانده بود. دخترک روی چمن زوزه می کشید و کمک می خواست. سگ گنده خود را به او رسانده بود و هر دو دست خود را بر شانه های دختر نهاده او را بر زمین انداخته و غلطانده و برده بود و اینک با شادی فراوان جست و خیز می کرد و زبان از دهان آویخته او او سر می داد. آنت نگاه مبارزه جویانه دیگری به تیمون افکنده پشت به او نمود و به سوی دختر به خاک افکنده دوید. نجات او دردسری نداشت. سگ او را به خود وامی گذاشت. گرد هر دوتاشان می رقصید و شاد بود و انتظار داشت که نوازشش کنند. ولی آرام کردن دخترک ترس خورده آسان نبود. خود را دیگر مرده می پنداشت. آنت به زور او را از جا بلند کرد و پیکر جوانش را که از اشک و شبنم و آب دهان سگ فیروزمند خیز گشته بود با دست ها و دامن جامه خود پاک کرد و به هر صورت که می توانست او را در شنل خود پوشانده، چسبیده به هم، هر دو برهنه و نیم برهنه، او را که هنوز می لرزید به سوی ساختمان باز آورد. گردشگاه تقریبا خالی شده بود. تیمون دستورهای داده رو نهفته بود. تنها چند خدمتکار و مشعلدار مانده بودند که با شتاب به آن دو کوچ دادند. در سرسران نیز تنی چند کنجکاو بودند که بازگشت عجیب این جنون خونین دهان و گردن فراز را که گفتی نمی دیدشان زیر چشمی تماشا می کردند. توضیح حاشیه: جنون، زن جوپیتر و الهه زناشویی. ادامه متن: آنت جوجه ای را که زیر بال او کس کرده بود نگه می داشت. یک نوکر پیر بسیار مؤدب که گویی هیچ چیز نمی توانست به تعجبش وادارد، آنان را با احترام در آسانسور همراهی کرد و تا اتاق آنت رساند. آنت که دخترک به تضرع از او می خواست تنهایش نگذارد، حمایت شده خود را در بستر خیش خواباند و آنگاه بود که به دیدن دایره سرخی که از بوسش بر پیشانی دختر جوان پدید آمد، پی برد که دهانش زخمی شده است. آن را شست و وارسی کرد. یکی از دندانهای خوبش، یک دندان نیش، شکسته بود. جراحت جنگ. باز بخت با او یار بود که باقی آرواره تاب آورده بود، ولی دشمن گریخته بود. میدان جنگ در تصرف او مانده بود. آنت در کنار دختر که پس از گریه بسیار به خوابی آشفته فرو رفته بود دراز کشید، اما یک دم خواب به چشمانش نیامد. صورتش درد میکرد و تیر میکشید و در چشمانش گویی سوزنهای آتش بود. آنت مجال آن نیافت که نقشه فردا را بکشد. فردا هم اکنون آغاز شده بود. سپیده در کار دمیدن بود. آنت پیش از ساعت 6 برخاست، دست و رو شست، زنگ زد، دستورهایی داد، خود را آماده ساخت، پس از آن همسفر خود را بیدار کرد، اما او باز روی پشتی می افتاد. خب، خوابت رو در اتومبیل خواهی کرد. تقریبا ناگزیر شد که خود او را لباس بپوشاند. آنت او را گرفت و به دنبال خود کشید. پایین، در برابر در ساختمان، اتومبیل پرقدرت تیمون را آماده یافتند. آنت همچون صاحب خانه سخن می گفت و دستور می داد و خواه از آن رو که لحن گفتارش وادار به اطاعت می کرد و خواه به احتمال بیشتر که تیمون دستورهایی داده بود، خدمتکاران چندان از او فرمان می بردند که گویی به راستی صاحب خانه بود. دخترک سنگین از اندوه و از شرابخوری شبانه تقریبا بیدرنگ به خواب رفت. آنت سرش را روی پشتی ها تکیه داد و با چشمان خسته غرق اندیشه های رویایی به جاده سفید نگریست که همچون نوار سینما از میان پرچین ها، کشتزارها، شهرها، دودها می لغزید و پیکارهای خود را با زندگی در نظر می آورد. آنت دختر را که سرانجام بیدار شده بود به نشانی پاریس او پیاده کرد و به خانه خود رفت تا به استراحتی که بدان استحقاق داشت بپردازد. خواب سنگینش بریدگی هایی در برداشت که در آن، در زغزغ کوفتگیش، آگاهی به یک اندیشه مشخص به روشنی سر برمی آورد. تیمون تمام شد و رفت. و با این همه، در آستانه فرارسیدن شب، هنگامی که دیگر به آسودگی به خواب رفته بود، از شنیدن صدای زنگ که از کرخی خواب بیرونش می کشید، هیچ تعجب ننمود. در میان نام کسانی که امکان داشت به دیدنش آمده باشند، در تردید نماند. از جا برخاست تا در را باز کند و دیدن قامت ستبر تیمون در چارچوب در به چشمش کاملا طبیعی نمود. هیچ سلامی به هم نگفتند. آنت اشاره کرد: بفرمایید. و خود از پیش رفت. تیمون به دنبالش به راه افتاد و برای آن که از راه روی تنگ بگذرد، خود را یک بر کرد. آنت تخت خواب را که باز مانده بود به یک حرکت دست مرتب کرد، ولی هیچ نگاهی به آینه نیفکند. همینقدر جامه اندرون را برتن راست کرد، کرسی کوتاهی به تیمون نشان داد و خود روی نیمکت کنار پنجره نشست و بیان که یک کلمه بر زبان آورد منتظر ماند. در چهره تیمون هیچ چیز از نیت او خبر نمی داد. گرفته و اخمو بود. می دانست چه برای گفتن دارد. برای آن بود که عذرخواهی نکند. ولی وقتی که دهان ورم کرده را در آن چهره با آن چشمان عبوس دید، آنچه را که برای گفتنش آمده بود از یاد برد. دیگر چیزی جز این دهان ندید و برای آنکه چیزی گفته باشد ناشیانه احوال پرسی کرد. آنت به سردی گفت خوبم و دیگر زحمت آنکه چیزی بر این بیافزاید به خود نداد. اما پس از چند لحظه که مراقب یکدیگر بودند، آنت به دیدن آنکه چشمان تیمون همچنان به زخم دهان وی دوخته است با اشاره بدان به او گفت کار پاکیزه است ها؟ راضی هستید؟ و دندان شکسته را نشان داد. تیمون از سر خشم مشتهای خود را فشرد و خطاب به خود قرید بی شرف. آنت همچنان وراندازش می کرد. تیمون گفت فحشم بده. آنت به تحقیر گفت بی فایده است، خودتان به جای من این کار را می کنید. چه کار از دستم برمی آید؟ پول دندانت را بدهم؟ این که کافی نیست. کاش یکی از دندانهای سگوار من می توانست جای آن را بگیرد. آنت گفت نه، حرف سگ را به میان نیاریم. تیمون جا خورده تکانی به خود داد. چه می خواهی؟ غرامت می خواهی؟ بهتر است اول از من پوزش بخواهید. پوزش خواستن در عادت تیمون نبود. انسان دیگران را له می کند یا خودش زیر پا له می شود. دیگر پوزش خواستن یا طلب کردنش معنی ندارد، وقتی است که به هدر می رود. در نظر تیمون طبیعی تر می نمود که آنت یک دندان او را بشکند. آنت دودلی او را دید و گفت ولی اگر اندیشش از درون خودتان نمی جوشد نکنید. برای من این اهمیت دارد و بهتر می دانم به اطلاعتان برسانم که این کار هیچ گونه تغییری به تصمیم من نخواهد داد. و این تصمیم چه باشد؟ با شما دیگر سر و کار نداشتن. تیمون ابروهای وحشتناک خود را تکان داد. پیدا بود که زیر پیشانی او و در دستهایش که فشرده می شد پیکاری در گرفته است. پس از آن گفت من نمی توانم مجبورت کنم. آخ، کاش تواناییش در من بود. و بار دیگر دستهایش به جنب و جوش در آمد. آنت او را در قیافه آشوربانی پال در نظر آورد و خود را زیر پای او افتاده دید. ولی با این همه اگر از تو بخواهم. توضیح حاشیه: آشوربانی پال، پادشاه کشور آشور به سال 669 الی 626 پیش از میلاد. ادامه ی متن: و چیزی نماند که بگوید چقدر پول می‌خواهی، ولی غریزه‌اش او را خبردار کرد که سخن از پول در چنین لحظه‌ای مطمئن‌ترین وسیله قطع رابطه خواهد بود. گفت و خود از شنیدن آن از دهان خیش به تعجب افتاد. اگر از تو خواهش بکنم، اگر من... تیمون از دمی پیش به پای برهنه آنت خیره شده بود که تقریباً از دمپاییش به در آمده بود و آنت بی توجه و مغرور ساقها روی هم نهاده آن را نوسان می داد. و تیمون پیش از آنکه مجال اندیشه بیابد خم شده این پا را گرفته و اینک دهان خود را با آن لب کلفت زیرین بران نهاده بود. آنت بیش از او به خود فرصت اندیشه نداد. او در نفرت خیش اندازه نگه نداشت و رفروخته پای خود را از پوزهی که حتی برای ادای احترام اجازه تصرف آن را به خود می داد با خشونت پس کشید و در آن حال که پایش را می کشید لبان تیمون را به سختی خراش داد. سخت خشمگین بود. تیمون نیز غر زد که من دلت را تا این حد به هم می زنم؟ آنت زمزمه کرد بله. آخ، چقدر تیمون از در هم کوفتن و خرد کردن او لذت می برد، ولی بر خود مسلط شد و آن سر گندش که مغلوب گشته بود فرود آمد. ببخش. آنت به نوبه خود خیشتن را در نقش آشوربانی پال دید. اینک او بود که کله تراشیده شاه سیاه پوست را زیر پاشنه خود له می کرد. این تنها دیدار یک لحظه بود و چنان بود که گویی به راستی همچو کاری کرده بود. انگشتان راست ایستاده پایش از خوشنودی لرزیدن گرفت. پس از آن آرامیده گفت بوسه بر پا، پایان شکار. خب تیمون، دیگر این داستان را تمامش کنیم. تیمون سر بلند کرد، دهان آنت را دید. این زن ناکس سرفکنده‌اش می داشت. آن زخم که به لبخندی عبوس شکفته می شد، هرچه بود پل شکسته بار دیگر برقرار شده بود. از روی آن گذشت. تمامش کنیم؟ گفته ای تو را قبول دارم. من چیزی نگفتم، شرایطم را پیش نکشیدم. تیمون آسوده خاطر گفت دیگر نخواهی رفت. من هیچ چیز نگفتم. تو حرف از شرایط زده ای، همه را من میپذیرم، پس دیگر نخواهی رفت. آنت شانه بالا انداخت و گفت خب، تا زمانی که کارهای جاری رو به راه شود میمانم. تیمون گفت آفرین، اما این کاری نیست که همین فردا به انجام برسد. آنت از گفته یه دور از احتیاط خود پشیمان بود. تیمون متوجه شد و بزرگواری نشان داد. من نمیخواهم تو را برخلاف میل خودت نگه دارم. اگر پس از ماجرای دیشب برایت تحمل من خیلی سخت است، من این را درک میکنم. ترکم کن، ولی من احتیاج به تو دارم. تو برایم خیلی بیشتر از یک منشی هستی. تو برایم در حکم ترمزی، ولی ترمز جانوری مثل من بودن کار خوشایندی نیست. خودم اعتراف میکنم. تو کاملا حق داری بگویی دیگر بس. تو آزادی، من شایسته تو نیستم. این سخن به دل آنت نشست. گفت میمانم. تیمون وای به حال تو، وای به حال هر دومان. چاره نیست که ترمز بشکند یا دندانها. دفعه دیگر سعی کن که این دندانهای من باشد که بشکند. به ظاهر هیچ چیز در موقعیت آنت در روزنامه عوض نشد. او باز در جای خود در کنار میز تیمون قرار گرفت، ولی دیری نگذشت که دیگران به دگرگونی لحن و توجهات ارباب پی بردند. نیازی به گفتن نیست که دهان زخمی آنت به گومگوهایی برانگیخته بود و درباره شبی که در کاخ گذشته بود داستانهای شگرفی دهن به دهن میگشت. همه هم خیلی با هم سازگاری نداشتند، ولی واقعیتی که بیچون و چرا مسلم گشته بود این بود که حرف آخر را در این ماجرا زن زده بود. زنی سخت زیرک، و چه خوب میتوانست دست خود را پنهان بدارد. آنت از حد خود در نمی گذشت و در اجرای دستورهای ارباب تظاهر به همان کوشایی و توجه پیشین می کرد. عقیده خود را هرگز در حضور دیگران به او نمی گفت، مگر آنکه او خود از وی بخواهد و در جمع همچنان او را شما خطاب می کرد. ولی همه می دانستند که همین که در بسته می شد به او تو می گفت و با او بحث هایی داشت که تیمون در آن آموخته بود که بیان که در سخن او بدود به گفتش گوش دهد. و این برای چنان مرد خودکامه‌ای دشوارتر از همه بود. از این قدرت پشت پرده که می بایست مایه خوشنودیشان باشد، چه اثری آرام کننده روی تیمون داشت. همکاران با متلک های بیرحمانه انتقام می گرفتند. آنت بیان که چیزی بداند به اندازه کافی بر بدخواهی آدمی آگاهی داشت که بویی از این همه ببرد. اما او به چنان حالت بی‌اعتنایی نرم خویانه رسیده بود که خود را بدان همه بی‌تفاوت نشان می‌داد، و این فضیلتی نبود که تیمون کمتر از همه در او ارج می‌نهاد، زیرا بی‌اعتنایی خود او سنگین و درهم شکننده بود. راز کار در این بود که آنت بیان که در پی سود جستن از موقعیت خود باشد، همه ی پروای مصالح تیمون داشت. مصالح یا سود؟ در عصر کلاسیک با تمتراق گفته می شود افتخار. آری، آنت می خواست این نیروی انباشته بر فراز نیستی دست کم هرمی بر ریک ها برای خود بسازد. دلش می خواست نفوذی را که موقتاً تا چه مدتی؟ از آن برخوردار بود در این راه به کار زند و در نهان یک نقشه راه پیمایی برای خود ترتیب داده بود و بران بود که تیمون را بدان سو بکشاند. بازیستن در گودال آن همه دسیسه ها که سرداران غارتگر صنعت و بازرگانی می چیدند، آموزش سیاسی آنت تحریزی شده بود و غریزه اش بیان که هنوز به درستی دانسته باشد او را به سوی احزابی می برد که در پی تأمین دفاع و کینخواهی استثمار شدگان بودند. آجیم شین سین که چندان مورد افترا بود و دگرگونه جلوه داده می شد، هم در روایت‌های کودکانه جهانگردان نادان که 15 روزه آن را در می نوردیدند و به توصیف آن می پرداختند و هم در اختراعات زهراگین دروغگویان حرفه‌ای مطبوعات دشمن. باری آجیم شین سین برای آنت معمایی بود، معمایی که او را به خود جلب می کرد. آنت خوب حس می کرد که وزنه لازم در برابر توده خورد کننده ارتجا که کمر باخت در زمین را خورد می کرد تنها در آنجاست و بی طرح و نیتی که هنوز به درستی قوام یافته باشد می کوشید تا وزنه قاطع تیمون را به این کفه ی ترازو بکشاند. آیا تیمون این را می دید؟ احتمال دارد. شاید او در جزدارهای کورمال این اندیشه بهتر از خود آنت می دید و می دانست که شیب آن وی را به کجا می برد. ولی چون برای هل دادن آنت بدان سو شتابی نداشت وانمود می کرد که در این باره گول می خورد. بریشخند به او می گفت تو ادای فیلبان را که برگردن فیل نشسته در می آوری. می خواهی تربیتش کنی ولی تربیت برای چه کاری؟ خودت آیا می دانی؟ برای آن که در کوچه ها رژه بروم و یک مشت ابله برایم کف بزنند؟ کاریست شده، چشم و دلم از این بابت سیر است. برای آن که پشت و پناه شهر باشم؟ کدام شهر؟ کسی از قماش من هیچ شهری ندارد. برای آن که بنا کنم؟ چه چیزی را؟ یک طاق نصرت تا مثل آن کوتوله، ناپلئون، از زیر آن بگذرم؟ آدمی هرچه بنا کند در حکم گور است. من احتیاج به گور ندارم که خودم را در آن زندانی کنم. من احتیاج به فضا دارم که تا زمانی که زنده ام در آن جولان کنم. من در جنگل به راست و چپ می روم و هرچرا که مانع من است ویران می کنم. گردنت را تو پایین بگیر. مواظب سرت باش. تو اگر هم که جز برای ویران کردن ساخته نشده ای، دست کم ویران کردن را یاد بگیر. کارت به تصادف نباشد. راه باز کن تا به آخر برو. تو اینجا ایستاده ای، در جا میزنی. تصمیم بگیر، پیش برو. پیش کجاست؟ خودت بهتر از من میدانی. خودت را به نفهمیدن نزن. بسیار خوب میبینی که نبرد بزرگی در گرفته است. تو جانب که را میگیری؟ جانب خودم را. چندان چیزی نیست. دست کم تیمون، خودت به تمامی باش. خواه تو نبگویی، خواه آری، هیچ چیز را نیمه کاره نگو. بازی چیزی جز بازی نیست. بسته به حکم بخت خال برنده عوض می شود. من روی خال خودم داو می گذارم. یعنی اگر مثل تو سر میز بازی بودم روی آن داو می گذاشتم. بله، می بینمت در موناکو سر میز بازی پره های بینی به هم فشرده. تو آنجا حتی پیراهنت را داو می گذاشتی. توضیح حاشیه: موناکو قلمروی کوچکی در نزدیکی شهر نیس در جنوب فرانسه که قمارخانه های آن مشهور است. ادامه ی متن: من هرگز بازی نمی کنم زیرا خودم را می شناسم. این نه پیراهنم بلکه زندگیم خواهد بود که داو بگذارم. همین هم هست دختر جان، خودت بو نبرده ای. در کنار من تو زندگی خودت را داو می‌گذاری یا که داو خواهی گذاشت. مراقب تو هستند. من چندین بار زندگیم را داو گذاشتم و همیشه مطمئنم که خواهم برد. مثل همه قماربازها. تو مگر قمارباز نیستی؟ خودت یکدم پیش گفتی تو تنها زندگی خودت را داو می‌گذاری. می‌توانی، تعلق به خودت دارد. تو چه؟ زندگیت به که تعلق دارد؟ من تک و تنها بازی نمی کنم. در بازی نه تنها باید حریف را به حساب آورد و این خود لذت بازی است، بلکه کسانی را هم که با تو شریکند. دست ها به هم وابسته است. و تو به این می گویی که آزادانه در جنگل می روی و می آیی؟ من به این می گویم جنگل. در همش بشکن. تو مثل یک زن حرف می زنی. من تنها می توانم به قطر یک دایره جا برای خودم صاف بکنم، ولی جنگل سراسر دنیا را پوشانده است. ما را در چنگ خودش گرفته و تازه چه اهمیتی برایم دارد؟ من برایم اهمیت دارد. اگر من در چنگش بودم آن را به آتش می کشیدم. و خودت با آن می سوختی؟ همینقدر که او بسوزد. پس زنده باد انقلاب. بلیت قطار برای مسکو می خواهی؟ جنگل سرخ آنجا خوب می سوزد. و من نمی گویم که آنها بر خطا هستند. می گویند زمین پس از آنکه سوزانده شد خوب محصول می دهد. ولی دیگر آن زمینی نخواهد بود که من روی آن باشم. من روی این زمین خودمان هستم، همینجا میمانم. نه، بیرون کشیدن تیمون از بیشزار اجتماعی دنیای کهن آسان نبود. همون تلاشی که میکرد تا سهمی از آن برای خود جدا کند برایش کافی بود و سهمش گنده بود، ولی تنها در صورتی آن را به دست می آورد که سهم دیگر را زنان بزرگ را به ایشان واگذارد، از دستی گرفتن و به دیگر دست دادن. این گروه را همان نبردشان با یکدیگر به هم می پیوست، شمشیرها در هم رفته. آنت دانست که می توان فرمانروای جهان بود و کمتر از کسی که هیچ ندارد آزاد بود، بدان شرط که آن کس که هیچ ندارد روحی داشته باشد و این خود همان است یا باور داشته باشد که دارد. ولی این گونه کسان نادرند، بیشتر مردم روح ندارند و این خود همان است یا از آن بویی نبردند. آنت در تصرف روح بود، بدان گونه که میگویند در تصرف شوهر، اما نه آن که در آن مسئله بقای زندگی ببیند یا تضمینی برای پس از مرگ. کسی که به راستی دارای روح است دیگر منش چرکین مالکی را ندارد که به ملک خود چسبیده، همواره در ترس و لرز است که مبادا آن را از او بدزدند. من روحم را در تصرف ندارم.